أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم که در بیان محرمات نکاح بود، اولی محرمش نسبت بود که گذشت، دومین عامل حرمت مسئله رضاست. برای رضا هم چند شرط محوری بود و هست. اولش مسئله نکاح محلل است، دومش کمیت است، سومش باید در مدت حولین باشد و چهارمش وحدت فعل است. در جریان نکاح بحث مبسوطی بود که گذشت، دومین شرط که مسئله کمیت است روی سه عنوان دور می‌زد، به نحو مانعت الخلو، یکی مسئله انباط لحم شد عزم بود، یکی هم مسئله عدد بود که 15 رز است، یکی هم مسئله زمان بود که یوم و لیله است. اینا یک شرط مشترکی دارن و یک شروط خاصه. شرط مشترکشون وحدت فعل است که از یک شوهر باشد و امتصاص و ارتضاء من الثدی است، چه به صورت انباط لحم باشد، چه به عنوان عدد 15 رزعه باشد، چه به عنوان زمان یوم و لیله باشد، باید از پستان مادر شیر بمکد که اگر شیر را بدوشن و در حلق کودک بریزن کافی نیست. این همون آغوش مادر بودن، مهر مادری را احساس کردن، شاید کمک بکند در همون احساس فرزندی و مادری. اینا شروط مشترک هست بین این امور. مسئله وحدت فعل و مسئله امتصاص در همه این عناوین سگانه مطرح است. درباره کمیت که این رو گفتن، یه قیود فراوانی رو مرحوم محقق در متن شرایع ذکر میکند، گرچه مسائل و فروعش زیاد شده، لکن منابع و ادله او همون نصوص باب 2 و باب 4 اینا بود که گذشت. اون 25 روایتی که در باب 2 بود، اون غالب این بحثایی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردن و به صورت تفصیل هم این فروع رو مطرح کردن عهده‌دار اونهاست. مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع بعد از اینکه شرط ثانی رو ذکر کردن فرمودن و یعتبر و فر رضعات حیود ثلاثه، ان تکون الرضعت کاملتا و ان تکون الرضعات متوالیتا و ان یرتضع اون طفل من الثدی. این ارتضای از پستان اختصاصی به مسئله عدد ندارد، تو زمان هم که یوم و لیله است اونم باید همچنین باشد. در مسئله انباط لحم و شد عزم هم اون هم باید از امتصاص و ارتضای از پستان باشد. خب این 15 رضعه ای که نشر حرمت می کند باید این قیود سگانه را داشته باشد. اول اینکه این رضعه کامل باشد، چون کمال و کل شیئن به حسبه، یک حد معینی نظیر مسافت یا نظیر کر یا نظیر دماء ثلاث در ایام حیض برای این رضعات مشخص نشد که مثلا چند دقیقه باشه، چند ثانیه باشه، اینا مشخص نشد. رضعه کامله وقتی شارع حدی برای یک شی ذکر نکرد، این رو به عرف ارجاع می دهد. وقت کمال رضعه به وسیله مختلف می شود، به وسیله این شیرخوارها. بچه ها اگر در همون لحظه های اول باشه کمال رضعهشون به یک نحوه، اگر در پایان 2 سالگی باشه کمالشون به نحوه، اگر این کودک سالم باشه کمال رضعش به یک زمان بیشتری است، و اگر ناسالم باشه که مثلا مشکل دستگاه گوارشی داشته باشه، زود رها میکنه، پستان را زود رها میکنه. این کمال و رزعه که جزء قیود سگانه مسئله رزعات است، حد مشخصی ندارد. وقتی حد مشخصی نداشت، هم اختلاف انظار پیش علما مطرح است، هم اختلاف انظار در خود عرف، که منشأ اختلاف انظار در علما اختلاف انظار در عرف است و منشأ اختلاف عرف هم اختلاف این سبایا و کودکان است از نظر مدت شیرخوارگیشون، زمان شیرخوارگیشون، سلامت و بیماری اونها، فربه بودن و یا ضعیف بودن اونها، اینا فرق میکنند. چون کمال و کل شیء بحسبه، باید طوری باشد که این بچه این بار که پستان را گرفت، خودش با میل خودش این پستان رها کند. یه وقت است برای بازی، یه وقت است برای، به تعبیر مرحوم محقق، اینها برای تفنن از یک پستان به پستان دیگر، یا سرگرمی ها دیگر، یا صدای رو شنیده، آهنگ رو شنیده داره برمیگرده. اینها باعث نقصان است، کمال رزعه نیست. اگر به طور طبیعی این پستان را رها کرده، این یک دفعه شیر خوردن است. اما اگر در اثر بازی کردن یا در اثر شنیدن صدایی برگشت، یا در اثر تغییر پستان از یه پستان راست به پستان چپ، اینا دیگه کمال رزعه نیست. پس بنابراین این که فرمودن این رزعات 15 گانه باید کامل باشد، کمال شی اگه تهدید شارع او را همراهی نکند به عرف مقدم شود، عرف هم معیارش همین است دیگه. حالا کودک نوزاد کمال شیر خوردنش به یک لحظه کوتاه‌تری است، و کودک دو ساله که دیگه اواخر سال هست، دو سالگی است، در مدت در همون اثناء حولین و کاملین هست، شیر خوردنش بیشتره، اون دیگه فرق میکنند. کمال و کل شیئن و حسبه، کمال و کل در رضیئن و حسبه. خب بشه یا نشه؟ چون چون الان ما داریم در قیود سگانه عدد بحث میکنیم. اگر در قیود سگانه عدد بحث کردیم، باید که شرایط او رو در بکنیم. یه وقت است که درباره انباط لحم و شد عظم است، اون دیگه کمال رزع و اینها معیار نیست. معیار رویش گوشت است و رشد استخوان. لذا فرمودن وی اعتبرو فی رزعات المذکوره، یعنی بعد از اینکه فرمودن کمیت شرط دوم است و این کمیت سه عنوان دارد، یکی انباط لحم است، یکی عدد است، یکی زمان، درباره خصوص عدد یعنی رزعات فرمودن یعتبرو قیودون ثلاثه. اولین قید این است که این 15 رزه هر کدام از این رزه ها کامل باشند. دوم این که موالات داشته باشه بین اینها. سوم این که ان یرتز امن از سعدیه، این امتصاص و مکیدن از پستان یه شرط مشترکی است، اختصاصی به مسئله عدد نداره. تو انباط لحم هم همین طور است، تو یوم و لیله هم همین طور است. این امتصاص و مکیدن از پستان شرط مشترک همه این امارات و علامات است. ولی بالاخره یکی از قیود سگانه عدد مسئله کمال رزع است، و کمال معناش اینه. پس نمیشه گفت این فقها ها اختلاف کردند. این منشه اختلاف فقها ها اختلاف عرفه، منشه اختلاف عرف اختلاف حال این سویست، هم از نظر زمان شیر خوردنش، هم از نظر سلامت و بیماریش، هم از نظر فربهی و ضعیف بودن او و ماننده. خب قید دوم توالی رضا. توالی یه وقت است به معنای عدم فاصله است. این مربوط به شیر، یه وقت شیر خورد خوابید مدت طولانی است، یه وقت است که بیدار است مرتب شیر میخواهد. منظور از توالی ولا نظیر اون ولای معتبر در اجزای نماز نیست، که فاصله نباشد، زمان فاصله نباشد. منظور از این توالی عدم فصل ارضاء دیگر است، یعنی شیر دیگری واسطه وسط فاصله نشه. اگر زن دیگری این کودک را شیر داد، دیگه ولا حاصل نیست، موالات حاصل نیست. پس موالاتی که در نماز میگوین به لحاظ خود زمان است، اما اینجا سخن از زمان نیست، سخن از عدد است. بین این اعداد، بین این 15 رضعه، نباید رضعه بیگانه فاصله باشد. همین. چرا؟ برای اینکه در همون اون روایت اول باب دو مسئله فصل به رضای دیگر را منع کرد. در اونجا فرمود در این سطحی که فصلی نباشد. روایت باب دو، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 374، روایت دو باب ما یحرم من الرضا که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار ابن موسی الصاباتی عن جمیل ابن صالح عن زیاد ابن سوقه، یک نقدی بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید در مسالک هست که ظاهرا اون درباره محمد ابن سنان است، ولی مرحوم صاحب جواهر فرمود که این روایت موثقه است، بعید مرحوم شهید این روایت قبول نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در که این پیش ما موثق است، خب البته موثق است، اما رساباتی موثق است و باید قبول. اونگاه زیاد ابن سوقه میگوید که من به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عرض کردم، قلت لابی جعفر علیه السلام هل للرضا حد یؤخذ به، یه حد شرعی دارد نظیر کر، نظیر مسافت. فقال علیه السلام لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله، که به لحاظ زمان است، او 15 رز اتن که به لحاظ عدد است، منتها متوالیاتن. ولای معتبر در این 15 رزه نظیر ولای معتبر در رکعات نماز نیست، که سکوت اونجا مزاحم هست، این کلمات باید متوالی هم قرار بگیرد. اینجا منظور فاصله زمانی نیست، فرمود به این که متوالیات. این متوالیات را توضیح میدن، من امرأتن واحدتن، من لبن فحل واحدن، لم یفصل بینهما رزعة امرأتن غیرها. معنای این که متوالی باشد اینه که این کودک از زن دیگر شیر نخوره در بین این 15 رزعه، ولو فاصله زمانی هم نباشه، بسیار کم، اما یه مختصر شیر از این میخوره، یه مختصر شیر از اون. این وحدت مرضعه مثل وحدت فحل لازم است. گاهی وحدت فحل مثلا مشکل ایجاد نمیکنه اگر نباشه، ولی وحدت مرضعه اگر نباشه مشکل ایجاد میکنه. لذا این توالی را تفسیر فرمود، فرمود من امرأت واحدت من لبن فحل واحد که لم یفصل بینهما رزعة امرأت غیرها، فلو ان امرأت ارزعت غلاما او جاریتا اش رزعات من لبن فحل واحد و ارزعت هما امرأتون اخرى من فحل آخر اش رزعات لم یحرم نکاه هما. اگر همین بنابر این که 10 رزع کافی باشه، این زن 10 رزع این کودک شیر میده، ولی در اثنای این رزعات دهگانه یه زن دیگری هم ایرو شیر میده، این نشه حرمت نمی کنه. اگر چرون چه کمک غذا، ما معیارمون انباط لحم و شد عظم باشد، این کمک های غذایی مشکل دارد، برای اینکه این انباط لحم بخشش به شیر است، بخشش به اون غذا. اما اگر رضعات 15 گانه باشد، این رضعات 15 گانه حاصل هست، 15 رضعی رو شیر داد یا یک شبان روز ای رو شیر داد. اگر معیار انباط لحم نشد، شد عظم نشد، یا عدد شد میشه 15 رضعه، یا زمان شد به عنوان شب یک شبان روز نشربت بکنند. اگر اینها عبره باشند برای اون اصل که بعضی از نصوص همین را تأیید بکند، اون وقت این مشکل پیدا میشه، برای اینکه انباط لحم و شد از یه مقدارش به شیر است، یه مقدارش به کمک غذایی. اما اگر معیار انباط لحم و شد عزم نیست، معیار 15 رضع است، معیار یک شبان روز است، یک شبان روز یا 15 رضع حاصل شد دیگه، کمک غذایی. یه وقت است که کمک غذایی طوری است که این 15 رضعه از در علامت و نام و نشان به حسب ظاهر 15 رضعه است، این مختصر شیر میمکد بقیه را از راه او ایش مشکل پیدا کنه. اما اگر کمک غذایی باشد، اصل این رضعات 15 گانه است یا اصل این رضعات یک شبان روز است، یک کمک غذایی هم هست. پس بنابراین اگر معیار اون انباط لحم و شد عظم شد، کمک غذایی مشکل ایجاد بکند. اما اگر معیار عدد شد، یعنی 15 رضعه، یا زمان شد یک شبان روز، اون آسیبی نمی‌رسوند. یه زن دیگه این موالات حاصل نیست. اگر چون که این هر دو نسبت به هر دو مادر هست و فرزندن، اگر 15 رضعه شیری رو خورد، بعد 15 رضعه شیر زن دیگر رو خورد، این فرزند هر دو زن حساب میشه، اون هر دو زن مادر رضایی این حساب میشن. چون اگر کسی قائل به 10 رضعه بود، نظیر بعضی از فقها همینطوره. اما اگه 10 رضعه کافی نبود، عدد 15 رضعه بود، باید 15 رضعه باشه. چون اخه 15 رضعه است، اگه 15 رضعه معیار است، بعد از 10 رضعه اگر یک زنی دیگه شیر بده، موالات از بین رفته. نه دیگه مادر بچه دیگه محرم. بله، اگر چون بخواهد شیر بدهد، این 15 موالات به هم خورده. 15 رضعه باید موالات هم موالی هم باشه، پشت سر هم باشه، ولو بعضی از رضعات را مادر او شیر بده، ولی 15 رضعه موالات نشده دیگه، چون موالات نشده به هم بخوره، ولو مادر او شیر بده. فرمود به این که حل رضاعه حد یؤخذ به فقال علیه السلام لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله، این مال زمان، او 15 رضعه متوالیات من امرأت واحدت من لبن فهل واحد که لم یفصل بینهما رضعت امرأت غیرها، چه مادرش باشه چه غیر مادره. اگر در اثنای این رضعات 15 گانه مادر این کودک یکی دو بار او رو شیر داد، این موالات به هم میخوره. پس ولای معتبر در رضا ناشر حرمت، نظیر موالات در نماز یا موالات در وضو گرفتن نیست. در حال وضو گرفتن انسان اعضا رو باید متوالیه هم غسل بدهد که دیگه عضو قبلی خوش نشه. موالات در وضو، موالات در نماز به یک معناست، موالات در رضاعات ناشر حرمت بعد دیگه است. خب این روایت باب دوی از ابواب بود. البته در باب شش هم بعض از روایات است که خواهد آمد. روایت چهار باب شش که عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان نقل شده است. قال سألت ابا عبدالله السلام عن لبن الفهله، قال هو ما ارزعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى فهو حرامون. حالا این تصریح به توالی ندارد، برای بحث دیگری از این روایت کمک گرفته می شود که خواهد آمد. خب پس بنابراین این موالاتی که در عدد معتبر است به همین معناست که شیر زن دیگر ولو مادر باشد فاصله نشه. این مال رضا توالی. و یعتبر فی الرضعات المذکوره قیود ثلاثه، ان تکون الرضعه کاملتا که بحثش گذشت، و ان تکون الرضعات متوالیتا که معیارش مشخص شد، و ان یرتزع من الثدی که این یه شرط مشترکی است در همه موارد که اگر این شیر رو بدوشن در کام این کودک بریزن نشه حرمت نمی کنه. درباره توالی قید همین است که ذکر شده. درباره کمال چون حد شرعی ندارد، مرحوم محقق فرمود که و یرجع فی تقدیر رضعه الی العرف، که گفتیم باید حالا اینها حرف متنی نیست، ولی اینجا چون به عنوان متن ذکر کردن ما اینا ناچاریم توضیح بدیم. فرمود به این که این نظیر حد مسافت نیست، نظیر حد کر نیست، که نظیر حد دماء ثلاث نیست که تهدید شرعی شده باشد. این چون تهدید شرعی نشده یرجع الی العرف. و قیل ان یرو السبی و یسر من قبل نفسه. حالا ضابطه عرفی اینه که این کودک سیر بشه، رأی یعنی سیر شدن، رین رویین و ماند یعنی سیر شدن، خودش رها بکنه. این یکی از علائم هست. خب این مستحضری دی حد مشخصی ندارد. اون کودک نوزاد زود سیر میشه، زودم رها بکنه. اون کودکی که در پایان دو سالگی است دیر سیر میشه و دیرم رها میکنه. و در اسلام هم گفتن وقتی خواستید برای کودکتون دایه بگیرید، اون دایه تهیه کنید که کودک اون زن همشیر این به همسن و همزمان این باشد. اگر چون که این کودک شما نوزاد است، دایه‌ای که برای او آوردید دایه‌ای است که بچهش دو ساله است. خب شیر بچه دو ساله را ذات اقدس اله به اندازه استعداد بدنی او چربتر، قویتر، ماده غذایی بیشتری در پستان جاری میکند. اون شیر برای یک کودک نوزاد قابل هضم نیست. اینه که گفتن در اسلام شما اگر خواستید برای کودکتون دایه بیارید باید مواظب باشید. این بچه شما که نوزاد است دایه او هم تازه مادر شده باشد، یعنی تازه فرضه که همشیر این بتونه بشه. خب پس این ضابطه که این بعضی از بزرگان نقل کردن بیان بعضی از مراحل عرف است. در درباره کمال رضع فرمایش محقق این است فلاول تقم از صدیه سم لفظه و آوده فإن کان اعرض اولا فهیه رضعتون و این کان لا به نیت اعراض کن نفس اول التفات الى ملائب اول انتقال من صدین الى آخر کان الکلو رزعتن واحده ولو منع قبل استکمال رزعه لم یعتبر فی العدد. این هم بیان بعضی از مراحل عرفی چون شارع مقدس حد خاص مشخص نکرده، این بزرگواران فقهی هم دارن امارات ذکر میکنن، میگن اگر این کودک پستان را التقام کرده، یعنی لقمه گرفته به دهن گرفته، بعد این رو رها کرد دوباره لقمه گرفت، اگر اون رها کردن رو اعراض بود، یعنی احساس سیری کرد، دید میل ندارد، این پستان رو رها کرد و دوباره گرفت، پس اون قبلی یه رضعه کامل است. فلولتقم از صدیه ثم لفظه، رها کرده و دوباره گرفته، اگر اون اعراض و رها کردن در اثر این که دیگه حالا سیر شده و نیازی به این پستان ندارد، این یه رزع محسوب میشه. اما اگر به قصد اعراض نبود، میخواست تنفسی تازه کند یا ابزار بازی او را سرگرم کرده است، میخواد بازی کند، یا تنوعی طلب کرده، انتقال از یک پستان به پستان دیگر است، همه اینها یک رزع محسوب میشود. و اگر قبل از استکمال رزع مادر کاری داشت و پستان را از دهن او گرفت، این رزع کامل نیست، این را نمیشه به حساب یکی از رزعات 15 گانه آورد. خب توالی را، این معنی کمال رزع است، توالی رزعات را مرحوم محقق طبعاً بعض نصوص توضیح میدهند، ولابد من توال رزعات به معنا ان المرأة الواحدة تنفرد به اکمالهای، این 15 رزعه از یک زن باشد، این در حقیقت بازگشت توالی رزعات به وحدت مرضعه است، همونطوری که وحدت فعل شرط است برای همیشه، وحدت مرضعه هم در عدد شرط، در عدد شرط است، بازگشت لزوم موالات در رضعات به وحدت مرضعه است. یعنی از یک زن 15 بار شیر بخورد، در اسناد از زن دیگر شیر نخورد، بازگشتش بینیم. فلو رضع من واحدتن بعض العدد، از یک زنی برخی از اعداد این 15 گانه را به شیر میکرد، ثم رزع من اخرام بطل حکم الاول، دیگه چون موالات به هم خورده است. ولو تناوب علیه عدت نساء لم ینشر الحرمه، اگر این کودک شیر میخورد از چند دایه‌ای، هر کدام هر فرصتی کردن به او شیر میدن، هیچ کدام ولاءً عدد را حفظ نکردن که 15 رزعه بلا فاصله شیر بدن، برای 3-4 رزعه را این زن شیر میدهد، بعد نوبت زن دیگر میرسد، این برای هیچ کدوم محرم نیست. ولو تناوب علیه عدت نساء لم ینشر الحرمه، کی ما لم یکمل من واحدتن 15 رزعتن ولاءً، مادامی که از یک زن 15 بار متوالیان شیر استفاده نکرد و ننوشید، این نشربت نمی کند. سر اصرار مرحوم محقق در متن شرایط توضیح، برای اینکه اینها تو روایات بیان نشده، وقتی بیان نشده فقیه ناچار است که تکفل کند. خب این زن مادر او نمی شود، ولا یسیر صاحب اللبن ما اختلاف المرضعات ابد، درست است وحدت لبن محفوظ است، اما شرط کمیت محفوظ نیست. اگر زنی 15 رزعه کامله به این کودک شیر نداد، 5 رزعه شیر داد، یه زن دیگری 5 رزعه شیر داد، زن دیگری 5 رزعه شد، دوباره اینها برگشتن به همون ترتیب دارن شیر میدن، چون ولا حاصل نشد، با اینکه وحدت فعل هست و و همه شیرها هم از اون زن هست، از اون مرد هست، معذرت نشه حرمت نمی کند. ولا یسیرو، چون هم اسارت الهل مطرح است، استصحاب او مطرح است، اهل لکم ما وراء ذلکم مطرح است. ولا یسیرو صاحب اللبنه ما اختلاف المرضعات ابن، ولا ابوه جدن ولا المرضعته امن. این شیرده مادر او رضای او حساب نمی شود. ولا بد من ارتضائه من السعد، فرمودن به این که در عدد یعتبر فی الرضعات المذکورت قیود ثلاثه، ان تکون الرضعه کاملتن که قید اول بود بحثش گذشت، و ان تکون الرضعات متوالیتن که قید دوم بود و بحثش به حسب ظاهر تمام شد، و ان یرتزع من السعد که امتصاص بود، دوشیدن کافی نیست. اما اینجا مطلب دیگری که اضافه میکنن بیان میکنه هم قید سوم برمیگردد، ولا بد من ارتضائه من السعد فی قول المشهور تحقیقا لمسمل ارتضاء. اگر شیر را بدوشند در شیشه به او بزنند، این ارتضاء صادق نیست. ارتضاء اینه که پستان را از مادر بگیرد به مکز بسرند. فلو وجر فی حلقه او اوسل الى جوفه بحقنتن فما شاکلها نمیدن شور. اگر از راه های دیگری به صورت سرم به او بدن، یا به صورت آمپول به او بدن، یا به صورت های دیگه به او بدن، به حلقش بدن، این نشه حرمت نمی کند. الان ملاک در این عدد هست، اما اون من صدی واحد باشد یه شرط مشترک در جمعی عناوین سگان است. و کذا لو جبن پنیر بشود به او داده بشه و اکله جبنن، این شیر رو پنیر بکنن به او بدن یا به صورت مایه های دیگه در بیارن، نشر حرمت نمی کند. و کذا یجب ان یکون اللبنو به حاله فلو مزج به ان الغی فی فم سبیه مائعون و رزعه فمتزج حتی خرج ان کونه لبنن لم ینشر. لبن باید باشه، خالص باید باشه، امتصاص از پستان باید باشه، چون اصل اولی حلیت است، قاعده و اهل لکم ما وراء ذلکم محکم است، استصحاب حلیت محکم است، استصحاب حلیت هم مرجع است. ما بخواهیم از همه اون قیود رها کنیم به حرمت برسیم، باید همه این قیود رو احراز بکنیم، قدر متعقنش اینه. خب پس اگر چون چه بله، اگر چون چه ما در خصوص انبات سخن بگوییم بله، اما الان بحث در عدد است. بحث انبات گذشت، بحث یوم و لیله هم در پیش هست، اما فرمودن یعتبر و فل عدد امور و ثلاثه در الحمدلله در عدد، یعنی این 15 رضعه این شرط دارد، چون ما اون اصالت الهل که داریم، قاعده به اهل لکم ما وراء ذلکم که آیه در نساس که داریم، استصحاب حلیت هم که محکم است، بخواهیم از همه این اصول حلیت بخش فاصله بگیریم، قدر متیقنش این است که این رضعات باید کامل باشه، موالی هم باشه و امتصاص باشه و شیر باشه. این شیر از خود شیر این کودک سیر بشه. پس بنابراین بحث در اون معیار انبات لحم و شد از و امثال ذلک نیست. پس اگر این شیر را ندوشن، بدوشن در ظرفی بریزن به او بدن کافی نیست، یا اگر این را ممزوج بکنن با یه مایه دیگری به او بخورانن کافی نیست. حالا چه امتزاجش در بیرون دهان باشه یا در فضای دهان باشه، نه فشار نیست، طبیعتش این است که ما در آغوش او رشد بکنند. فر نه اونم باز ناشی حرمت نیست که ما از اسارت الهل یا استصاب هلیت یا قاعده اهل لکم بخواهیم امور بکنیم، فتوا به حرمت بدیم، قدر متیقن میخواییم. لذا فرمود به این که اگر این آب، این شیر را با یه مایه دیگری ممسوج بکنند در کام او بریزن، این کافی نیست و حیات زن هم شرط است. بگن اون شیر بدهد، این مادر اگر بیمار بود در پایان دوران زندگیش بخشی از رضعات را این کودک امتصاص کرد، بخشی را در حال مرگ این زن امتصاص بکند، کافی نیست. ولورتزع من صدی المیته او رزع بعض الرضعات به هیه حیه ثم اکلها میتتن لم ینشر لانها خرجت بالموته ان التحاق احکام فهیه کلبسیمت المرتزعم فیه تردد. حالا استصحاب حرمت بکنن این شخص لحظات قبل، مثلا قبل از مرگ نوشیدن شیر از پستان این نشه حرمت میکرد، حالا که مرد موضوع عوض شد. اگر موضوع عوض شده باشد باید مسئله حلیت و حرمت و محرمیت و امثال ذالک هم عوض شده باشد، در حالی که بعضی از این احکام باقی است. لذا مرحوم محقق بعض این که فرمودن اگر بخش از رضعات را از پستان زن در حال حیات نوشید، بخش دیگر را بعد از مرگ او که هنوز بدن گرم است و اینها نوشید، آیا این نشر حرمت می کند یا نه؟ فیه تردد. اگر چون چه ما شک داشتیم در اینکه نشر حرمت یاد نمی کند، اون ادله سگانه سر جاش محفوظه. اصالت الهل، استصحاب هلیت، قاعده اهل لکم ما ورا ذلکم. اینا شرایطی بود که ایشون ذکر کردن. این بحث به شرح شبیه تر بود تا متن. این قیود چون در روایات به صورت مبسوط نیامده، لذا ایشون عهده دار شدن. الحمدلله رب العالمین.